أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا ارحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلوات و رحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم به این مطلب متوجه شدیم که اون چه که اتفاق افتاده این بوده است که نور خدای متعال رو در واقع میخواستن خاموش بکنند و خدای متعال فرمودند که والله متم نوره، این نور خاموش شدنی نیست و خدای متعال این نور را تمام میکند. من به جای این که مرور بکنم بحث دو شب گذشته رو، از یه جایی بحث رو پیش میبریم که هم بحث شب گذشته و پیشتر اون تکرار شده باشه و هم انشالله در بحث خودمون به نتیجه برسیم انشالله. در قرآن کریم چند تا آیه هست در سوره نور که یکی از اون آیات همون آیه است که به آیه نور معروفه. خدای متعال می‌فرمایند که بسم الله الرحمن الرحیم، الله نور السماوات و الارض. بعد می‌فرمایند که این خدایی که نور آسمان ها و زمین است، مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح. بعد در روایت نقل شده که شیعه و سنی هم نقل کردن که چون مثل نور خدا، دقت بفرمایید، مثل نور خدا به خاطر آخر آیه که می‌فرماید و یضرب الله و یضرب الله الامثال للناس، باید مردم بتونن به این مثل دسترسی پیدا کنن. خدا این مثل رو زده برای همین دیگه. مثل نوره کمشکات فیها مصباح تا آخر آیه. روایت فرمود که مشکات حضرت صدیق زهرا سلام الله علیها، بعد مصباح رو فرمودن که امام حسن و امام حسین علیهم السلام، چون دوتا مصباح داره. خب آیه در واقع تفسیرهای مختلف داره، اینا معارضه هم نیست. بعد فرمود فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، که ما در زیارت جامع اینو این قسمت آیه رو میخوانیم. بعد فرمود رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. اون مثل نوری که گفته شد خدای متعال فرمودن رجالی هستن که این گونه. خب حالا عنایت کنید، ما اگر بخوایم با این مثل نور خدا ارتباط برقرار کنیم، مهمترین چیزی که در این ارتباط باید مد نظر قرار بگیره چیه؟ مهمترین چیزی که در این ارتباط باید مد نظر قرار بگیره اینه که این مثل‌های نور خدا، این رجال، خب شئون مختلفی دارن، ولی این آیه اون شأنی رو داره به ما گوش زد میکنه که اینا مثل نور خدا هن. پس یکی از جهات بسیار مهم در ارتباط برقرار کردن ما با این مثل نور خدا، بهره‌مندی ما از نوره که روایات فراوانی داریم تو این باب که امام نوره، وجود امام حجته و نور امام در قلوب شیعیان روشن‌تر است، درخشان‌تر است از نور خورشید در میانه روز. خب حالا من اینجا نشستم، خب من میل دارم با امام زمان علیه السلام ارتباط برقرار کنم، میگم یا صاحب الزمان من دوست دارم شما رو ببینم، دوست دارم شما رو ببویم، دوست دارم شما رو لمس کنم، دوست دارم در آغوشتون بگیرم، درسته؟ زمان غیبت. سوال در اینه بهره‌مندی من از امام زمان علیه السلام آیا هرچند که من حضرتشون رو نمیبینم که بشناسم، چون گاهی میبینم نمیشناسم، نمیتونم ببینم بشناسم، بهره‌مندی من منتفیه؟ نه. بهره‌مندی نوری، دقت بفهمید، از منبع نور هیچ نیازی به اتصال نداره. هیچ نیازی به اتصال نداره. الان ما جه نشسته ایم، از این نوری که اینجا هست داریم بهره میبریم. ما متصل به لامپ نیستیم، حتی داریم مثال میزنیم، اینو توجه کنیم، داریم مثال میزنیم، ولی داریم از نور بهره میبریم. این قسمت آیه رو دقت بفرمایید. فرمود المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتها یذی، خب، ولو لم تمسس نار، اصلا مس نار نمیخواد، درسته؟ تماس نمیخواد. این اتفاق میفته. آیه نور که به ما فرمود مثل نور خدا که زده شده است، برای مردم زده شده است و قرار است مردم بهره ببرند، برای بهره مندی از نور لازمش تماس نیست. اصلا نور ویژگیش اینه. خب یه عنایتی بفرمایید، وقتی که نفر واجد نوره، این نور مال درونه ماست، به بیرون لزوماً ربطی نداره. قرآن کریم وقتی میخواد از نور در واقع برای ما نور رو تبیین کنه، یا آیه است تو سوره حدید که حالا انشاءالله تلاوت میکنیم، یه آیه هم این آیه است که انشاءالله تلاوت میکنیم، سوره انعام آیه 22. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اَو مَن کَانَ مَیْتًا فَأَحْیَیْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. ببینید ما یه نوری رو برای او قرار میدیم، یعنی نور بیرون نیست، نور برای اوست. نورن یمشی بهی فی الناس، که با اون نور در میان مردم مشی میکند، زندگی میکند، ارتباطات داره، تعامل داره. اینا این نور مال شخصه. آیا او من کان میتن فاحییناه، این آدمی که وجعلنا له نورا، این کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها کذلک زین للکافرین ما کانوا یعملون. در آیه دیگری از منافقان خدای متعال خبر میدن که اینها در روز قیامت، بسم الله الرحمن الرحیم، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، به ما یه فرصتی بدین، به ما اجازه بدین، به ما یه مهلتی بدین که ما از نور شما اقتباس کنیم، بگیریم، درسته؟ خب این نور که هست، خب نور میخواین چیکار کنیم؟ نه، بگیریم بیاد در وجود ما. نقتب اسم نورکم، قیل گفته میشه به اونا ارجع و مراعکم فلتمسو نورن، برگردین شما قبلا چه کردین منافقانه. فضرب بینهم بسور له باب باطنه فی الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، بینشون خدای متعال دیواری میکشه، این دیوار باطنش برای اونایی که مؤمنن رحمت، بیرون این دیوار برای اونایی که منافقن عذاب. که روایت فرمود این سوری که سور یعنی اون دیوار اون چیزی که هست امیر المؤمنین علیه السلام هست. سلام الله علیه وسلم. منافق نور نداره. در سوره بقره می فرماید که نوری بر می افشانند. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ناره هستا، خدا نور اونا رو میبره. حال باز برای این که یه نکته بگیم که کاملا بر اون مشهود باشه اینه، ببینید شمایی که داخل مجلس میشین، اینی که میفهمین چه رفتاری بکنید، این که میفهمین تو این مجلس چه جوری باشین، در خانه چه جوری باشین، در محیط کار چه جوری باشین، این از کجا میفهمین؟ مال نور درون آدمه. اینکه گاهی آدم به این نفری که کار خطا میکنه میگه آها این چه کاریه ده، میگه تو کوری، میگه نمیفهمی. ببینم این نمیفهمی بیرون باید یه چیزی دیده بشه، مال درونه، مال درونه. اون نوری که قرآن از روی یاد میکنه و مکرر به ما میگه یهد الله لنوره من یشا، این اون چیزی که درون من روشن میشه. اینات فرمودین. الان من یه باز مثالی بزنم. فرض کن خدای نکرده شما رو متهم کردم به دزدی، اومدن به شما گفتن که این استکان شما دزدیدین، فرض میکنی. خب صابخونه میدونه که این استکان رو کی خریده، چجوری خریده، از کی خریده، اون کسی که ازش خریده شرخر نبوده، میبرنش دادگاه. درون صاحب این لیوان، درون وجودش روشنه، ممکنه دلیل نداشته برای دلیل نداشته باشه برای دادگاه، خودش میدونه چی درسته. آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. خب یه ممکنه توطئه کرده باشن برای آدم. بعد بعد آقا من قتل مرتکب نشدم، حالا میخوان تقصیر من بدوزین، خب چی کارش کنم؟ ببینی این روشنی درون یعنی این. حال من از شما سوال میکنم، ببینید الان من از صاحب خانه میپرسم آقا این لیوانو دزدیدید؟ میگه نه. میگم آقا دزدیدید؟ میگه آقا شوخی نکن، بحث تو ادامه بده. میگم من میدونم دزدیدید. میگه آقا چرا بحثو عوض میکنی؟ هرچی من اصرار کنم ایشون که شک نمیکنه، یعنی با اصرار من ده بار میگم ایشون میگه نکنه من دزدیدم، خودم در جریان نیستم، اصلا هم چیزی نیست. خب اینا معلوم شد. این مقدمه، این مطلب بسیار 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 مهمه برای حل یک گروهی از شبهات که به نظر ما حل نمیشه، و اونم اینه: شما با یه نفر نشستین راجع به یه موضوعی صحبت میکنین، هرچی هرس میخورین زیر بار نمیره، هرچی میگین گوش نمیکنه. ببینین از دو حال خارج نیست، یا میداند زیر بار نمیخواد بره، مثل که مثلا من میگم آقا این مال منه، داریم جر و بحث میکنیم، من زیر بار نمیرم، این یه مدلش باش. اما یه مدلش اینه که طرف تاریکه، نمیبینه اصلا، هرچی هم میگی نمیبینه. الان شما به یه بچه یه کلاس سوم دبستان میتونی به اون تفهیم کنی درس خوندن، مدرک گرفتن، استخدام شدن، شغل داشتن چه اثری داره در رشد او و در حضور سالم و حضور خوب او در جامعه؟ اصلا میفهمه اینو؟ نمیفهمه. میتونید به یه بچه 7 ساله راجع به آیین همسرداری توضیح بدین؟ میتونید؟ نمیفهم. اصلا تو وجود او چنین نوری روشن نیست. شما می توانید به جوانی که ازدواج نکرده راجع به این که بچه داری، درست سختی داره ولی چه آثار بعدی داره، می تونید بگین؟ نمی تونید. فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. الان اونایی که از ما رفتن اون طرف، اگه می تونستن می آمدن به ما می گفتن بابا عمرتو صرف این نکن، به این بپرداز. اون تو راه بسته است دیگه، چون قرار نیست هر کس رفت خبر بیاره، انبیا باید خبر بدن، رسولان باید خبر بدن، چون در این خبر دادن معلوم نیست که طرف درست خبر میده، شاید دروغ بگه، شاید اشتباه کنه، شاید اشتباه دیده،
شاید همه جا رو ندیده اصلا داره اینو میگه، تو برزخ که همه جا رو سیر نکرده، نمیدونه مهمترین کار چیه، نمیدونه گرفتاری من چیه، فایده نداره. پس ببینید این همه مثال خدمتتون تقدیم شد برای اینکه معلوم شه میشود دو نفر فرقشون این باشه، هل یستوی الاعمى و البصیر، هل یستوی الظلمات و النور، مساوی هم؟ آدم کور با آدم بینا یکیه؟ آدمی که واجد نوره با آدمی که تو ظلمت یکیه؟ نه. دوستان جوان عزیز که گاهی رو دلسوزی میشینین رو موبایل و تو این کانالا و این ور اون ور شروع میکنین پاسخ به شبهه بدین بدون اینکه مطلب رو قبلا خونده باشید، پخته کرده باشید، روش پاسخ رو بلد باشید، بدون اینکه این کار رو بکنید روی اون عرق مذهبی میخواین پاسخ بدین، طرف قبول نمیکنه. وقت من چند تا مراجعه داشته باشم به من گفته باشن آقا اگه این مطلب درسته پچه رفقای ما قبول نمیکنه، پچه را دانشجو قبول نمیکنن، جمله رو ببینید مثل این میمونه، اگه من میدونم این لیوان مال منه پس چرا دیگران قبول نمیکنن؟ آقا تو واجد نوری میبینی، اونا نسبت به این نوری ندارن، چی ببینن؟ ببینید ما اولین بار داریم با هم برخورد میکنیم، شما یه ساعت مشی دست من میبینید، اگه 10 نفر بیان ادعا کنن که ساعت دزدیه شما شک میکنید دیگه، اولین بار منو دیدید. من که شک نمی کنم که، درسته؟ اگه جمعیتی آمدن گفتن شما شکتون بیشتر میشه به یقین تبدیل میشه، نه؟ در من که عوض نمیشه. اما اون چیزی که تو یقین کردی با ظلمته ها، حواست باشه چون نمیدونی. ببین امیرالمؤمنین علیه السلام میگن همه کره زمین اون طرف یه چیز بگن خلاف حق، من در رأیم تزلزل ایجاد نمیشه. المؤمنو کل جبل لا تحرک العواصف ولا تذل القواصف. مؤمن در مؤمن، مؤمن یعنی ایمان داره، در اون چیزی که میدارد مثل کوهه. حالا من از شما یه سوال میکنم، شما اعتقادتون و ارادتتون به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، اعتقادتون به امام رضا علیه السلام، ارادتتون به سید الشهدا علیه السلام، باورتون نسبت به اهل بیت، اینا به خاطر تماسه، به خاطر دیدنه، مال اون نوره، اون کسی که میاد به من میگه که ببینم اون چیزی رو که تو بهش اعتقاد داری دیدی؟ قرآن میگه لولم تمسس هونا رو، میگه دیدی؟ ببخشید امانتداری پدر شما که آدم امانتداری است، شما دیدین؟ امانتداری دیده شدنیه؟ صداقت دیده شدنیه؟ شما میگین تجربه شدنیه، میگم اب نداره، میتونی صداقت رو به کسی نشون بدین؟ انشالله اونایی که پدرشون زنده است خدا نگه داره، اونایی که به رحمت خدا رفتن واقعا به رحمت خدا رفته باشن، شما پدرت رو امانتدار میدونی، خوبه؟ میشه به منم اثبات کنی نشون بدی؟ میتونی خدا وکیلی؟ الان تو مترو سوار شدیم، شما میتونید برای اون کسانی که توی اون کابینی که شما هستی تو اونجا میتونی نشون بدی پدرت امانت داره؟ صادقه؟ نه. این که نمیتوانی در بیرون نشان بدهی، این آیا دلیلی است بر اینکه از اعتقادت صرف نظر کنی؟ نه. حالا از شما سوال میکنم، شما محبت امام زمان علیه السلام رو باور داری؟ مظلومیت سید الشهدا علیه السلام باور داری؟ عنایت حضرت زهرا سلام الله علیها امیرون رو باور داری؟ بله باور دارم. بعد میگه نمیتونم به دیگران ارائه کنم، خب نتون. میگه چجوری به دیگران بگم؟ خب نکن. میگه مجبوری. میگه دیگران نمیپذیرن، خب نپذیرن، چیکارشون کنم؟ اینو توجه بفرمایینا، کسی که جراحی بلد نیست تیغ جراحی دستش بگیره بره بالا سر مریض شکمو بشکافه، بعد به گرفتاری مبتلا میشه که خودش هم نفرین میکنه. کسی که بلد نیست پاسخ به شبهه بده، اگه خودشو بندازه تو میدان پاسخ دهی به شبهه، این بدبختی براش ایجاد میشه. بلد بودی مرزبانیو؟ ببین الان ما تو شهر داریم زندگی میکنیم، الحمدلله در امنیت. شما بلدی اسلحه دستت بگیری؟ شما بلدی بری در مرز دیدبانی کنی؟ آموزش میخواد یا نمیخواد؟ آموزشو ندیدی، خب بری اونجا چیکار میکنی؟ خب خودتو به هلاکت میندازی. هر جوونی یکم عرق مذهبی داره چهار تا چیز شنیده، فکر میکنه بعد شبهه جواب بده، بعد میره جواب میده اون یه چیزی میگه، این یه دفعه زمینگیر میشه، بعد فکر میکنه که اصل دین ضعیفه، فهمونه مطلب سند نداره، نمیدونه که این نخونده، این کاره نیست، این بلد نبود با سلاح کار کنه، رفت جلوی آدمی که اسلحه دستش اون شلیک کرد افتاد. خب من عرضم و نتیجه بگیرم، بزرگواران برای هدایت کردن مردم آدم نباید حرص اضافی بخوره. قرآن به پیغمبر میفرماید که تو نمیتوانی، انک لا تسمع الموتا، هرچی هم تلاش کنی اینا نمیفهمن. درسته؟ یه جایی خدا به پیغمبرش میگه به اونا بگو لکم دینکم ولی دین، ولشون کن، ذرهم فی خوضهم یلعبون. درسته؟ این تعلیمی که قرآن میده. روایت امیر المؤمنین علیه السلام از اهل بیت علیه السلام. شما الان به من احتمالاً میگید فلانی تو با این حرفت داری میگی ما بخوریم بخوابیم خوش بگذرنیم. نه نه، بنده اینو نمیگم، بنده دارم اینو میگم، شما اگر میخواهید میخی بکوبید باید اون دیوار درش میخ فرو بره. خب نمیره بزن رو میخ، خودتو خسته میکنی، میخم کج میشیش فایده نداره. کجا داری میکوبی؟ خدای متعال تو قرآن فرمودن من هر مخلوقی رو که خلق کردم پرسیدم الستو ربکم قالو بلا، اومده اینجا. پس همه آدمایی که دور و بر ما همه بلا گفتن، رو چه اعتبار؟ خدا داره میگه دیگه. طرف میگه نه آقا من خدا رو قبول ندارم، مطمئن باش داره دروغ میگه، مطمئن باش دروغ میگه. حالا جالبه، ما این اطمینان رو جاهای دیگه داریم. مثلا اگه بچه شما بگه بابا مثلا تو برای من مثلا خطکش نخریدی، پرگار نخریدی، میگه بابا من خودم دیشب خریدم بهت دادم، میگه نخریدی، میگه بابا من که میدونم این کارو کردم، یادت رفته دیگه، یادت رفته، یا خدا نکرده داری دروغ میگی. خوبه؟ چون آدم ممکنه یادش بره. تو اون آیه هست که آدم غافل میشه از معرفت خدا. دانشگاه دانشجویی بود، دانشگاه رو به هم ریخته بود، خوابگاه به هم ریخته بود، شوپه میکرد، دانشجو عاجز شده بودن. خیلی سال پیش به من گفتن آقای جلسه بذاریم بحث کنید، حتی این جلسات چه قشنگی در نمیاد با این مثلا مدل. حالا به هر صورت قرار شد بشینیم. من اومدم دم این دانشجو، اومد یکم هیکلش هم درشت بود، دو سه تا بادیگارد اومده بودن که بالاخره یه چیزی بگن شلوغش کنن. بعد شروع کرد صحبت کردن دیگه، گفت آقا به نظر من خدا نیست. گفتم خب به من چه ارتباط داره نیست؟ خب نیست دیگه. گفت یعنی چی؟ من میگم خدا نیست. گفتم خب نیست دیگه، چیکارش کنم؟ گفت شما میگه خدا هست؟ گفتم بله. گفت به چه دلیل؟ گفتم به شما ربطی نداره، چون خیلی بیادب بود. گفت چرا اینجوری شما حرف میزنی؟ گفتم ای بابا، شما داری ادعا میکنی خدا نیست، شما باید دلیل بیاری. شما من نمیگه خدا نیست. گفت آره. گفتم به چه دلیل نیست؟ همه فکر میکنن اثبات خدا دلیل میخواد، خب انکارش هم دلیل میخواد. آقا من میگم به شما یه ماشین نمیدونم پژو سفید تو این خیابون مجاور نیست. بعد شما میگه از کجا میدونی؟ من میگم اگه میگه هست اثبات کن. میگه زرنگی مثل که تو ادعا کردی. اصلا تموم شد، دانشجو زمینگیر شد، هیچی نتونست بگه. همه فهمیدن تو خوابگاه حقه بازی داری میکنه. از این به بعد هر چی میگه میگفتن دلیلش چیه. یکی آمد گفت آقا اون زمان حضرت خانه‌ها در نداشت. گفتم به چه دلیل؟ به من میگی در نداشت که من بگم در داشت، اما من دلیل بخوای؟ خب من که دلیل دارم صد. تو قرآن میگه وقت البیوت من ابوابها، خب اگه در نبود که اینا رو نمیگفتن که. در مال الان نیست، مال زمانهای گذشته است، مال پیامبران پیشینه. یه چیز انگار مثلا در همین 200 سال پیش اختراع شده. این رفتارهایی که بعضی ها میکنن تو شبه انداختن، وقت جالبه ها. شما ببین اینه که شبه میندازن راجع به خدا و دین و نماز و ائمه، زیارت، توسل، نذر. ببینید اینا آدم های مؤدبی هن، آدم هایی هن که تو زندگی کارهای خوب میکنن. نوع اینا هن که این کار میکنن، شما زندگیشون رو بریم ببینی، دنبال اینا هن که توی شونه خاکی برن کم کم به یه کارهای دیگه بپردازن. مزاج شبه اینه دیگه. ولی کسی که خب سر جای خودش داره زندگیشو میکنه مشکلی نداره که. نمیگیم همشون، نوعشون. عنایت بفرمایید، خدای متعال در قرآن فرمودن من مسئله نور قرار دادم تو این عالم. ببینم نور رو لازمه چراغ قوه بنزین روشن کنین. شما باید امام زمان که نور عالمه، نور الله الذی یهدی به المهتدون، شما میخوای امام زمان روشن کنی. میگه پس چیکار کنم؟ میگه چیکار کنم؟ آهان، توی توصیه به دیگران، توی دستگیری، توی هدایت، با توجه به این که این داره این گوهر رو سخن بگو، نه با این نگاه که او نداره، بهش هم این نور رو ندادن، این فهمم ندادن، این شعور رو ندادن، معرفت هم ندارن، حالا تو باید شروع کنی این معرفت رو بریزی تا پرشه. قرآن این کار نمی کنه، قرآن تذکر میده. انتم تزرعونه ام نحن الزارع. ببینم اگر تو این عالم یه ذری برای تو ایجاد شه، کی میخواد تو دفع ذر بکنه؟ ان یمسسک الله بذره فلا کاشف له الا هو و ان یرتک بخیر فلا رد لفضله. خیلی محکم قرآن صحبت میکنه. ماها احساس ضعف میکنیم در حالی که اون چه که ما در اون اعتقاد داریم و به خاطر اون اینجا نشستیم اینه که به لطف خدا عنایت امام زمان درونمون روشنه. ما ننشستیم از چهار تا کتاب، چهار تا خبر معلومی است درست یا غلط های سرهم بندی بکنیم و ادای گریه کردن در این نیست. بزرگواران اینو دقت کنید، اون حالی که شما ظهر عاشورا دارین، شب عاشورا دارین، اون حالی که مشرف بشین زیارت امام رضا، زیارت عمه میرین تو حرم، اون حال درون شماست دیگه، بیرون که نیست. حس میکنی حالتون یا نه؟ اگه کسی برای شما شبهه ایجاد میکنه شما چرا شک میکنید؟ خب شما که داری حس میکنی که زورت نمیرسه به اون بفهمونی ولش کن. من که مأمور هدایت همه عالم که نیستم. انک لا تهدی من احببت، انک لا تهدی من احببت. هر کسو بخوای، یعنی هر کسو دوست داشته باشی نمیتونی هدایت کنی. ولکن الله یهدی من یشاء. خب من عرضمو تمام بکنم، عرضمو جمع بکنم. ما از این نقطه شروع کردیم که اون اتفاقی که افتاد این بود که نور خدا را میخوان اطفاء کنند. نمیتوانند. نور خاموش نمیشه، ولی متاسفانه اونایی که به حرف اینا گوش میکنن نسبت به نور در حجاب قرار میگیرن. توجه کنید، آیه فرمود یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم. وقتی اون با افواهش میخواد نور رو اطفاء کنه، در تو چه اثری میذاره؟ تو گوشت اثر میذاره. لذا شبه میشنوی، انقلت میشنوی، شک میکنی. این اصل ماجراست. لذا خدای متعال در نور بودنشون، مثل نور خدا در نور بودنش، هدایت خدای متعال به نورش، هیچ کدوم اینا هیچ دقص و هیچ عیبی نداره. اگر خواستین کار هدایتی انجام بدید، با این باور برین جلو و با آرامش سخن بگید و اون رو دعوت کنید به درونش. ببین خودت قضاوت بکن. خودت یه جوانی، البته خیلی هم کم سن نبود، ایشون آمریکا زندگی میکرد، خانواده مذهبی بودن، اونطورشون آمریکا متولد شده بود، آمده بود اینجا چند روزی. به من گفتن یه گفتگوی با هم بکنیم. من گفتم که باش. یه قراری گذاشتیم. خب پر از شبهه بود، یعنی اصلا خالی از همه چی بود. من بهش یه جمله گفتم، گفتم یه خواهش ازت میکنم، با هم حرف میزنیم، حرف خودمونو بزنیم، نگو نمیدونم تو آمریکا کسی اینو قبول نداره، نم توی فرانسه، اون چیزی که تو همین الان قبول میکنی همون خودت قبول کن. که دو سه بار حرفو پذیرو، گفت خب من اگه برم آمریکا چه جواب بدم؟ گفتم قرار شد فلان فکر خودت باشی. تمام شد بحث ما، لطف خدا همه چی حل شد. میدونی چی گفت؟ گفت فلانی، من شنیده بودم اگه بیام پیش تو، تو یه جوری با آدم حرف میزنی آدم نمیتونه جواب بده. من خودم آماده کردم هر چی بگی این قلت بیارم. تو جمله‌ای که به من گفتی این بود، گفتی فلانی به خودت احترام بذار، به ادراکات خودت احترام بذار، به خودت شخصیت بده. آقا تو که الان توی مجلس نشستی، تو تو الان چه حسی داری نسبت به حضرت صدیقه زهرا؟ و الان به خودت احترام بذار. کره زمین قبول ندارم. به من چه؟ مگه این اتفاق نبود که در خانه حضرت صدیقه افتاد؟ همه مگه علیه اونا نبودن؟ مگه اینا کم نبودن؟ مگه تو کربلا همین نبود؟ مگه نگفتن شما اومدین تفرقه ایجاد کنید؟ داستان همینه. بیرون ظلمت هیجانی است، آشوب ایجاد میکنه، نور در آرامش خودش نورافشانی میکنه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیرالمؤمنین علیه السلام مسجدن، وقتی خبر شهادت حضرت صدیقه به ایشون داده میشه، ایشون غش میکنن و به صورت بر زمین میافتن. حضرت شتابان به خانه میآیند، حضرت صدیقه را سلام الله علیها صدا میزنن چندین بار تا در نوبت آخر یا فاطمه من پسر عم تو هم، علی ابن ابی طالب، جواب منو بده. حضرت صدیقه جواب میدن، با هم صحبت میکنن، به امیرالمؤمنین علیه السلام میگویند که من یه وصیتی دارم، شما میتوانید وصیت منو عمل کنید؟ میگن بگو، هرچه دلت میخواهد، هرچه دلت میگه بگو، من عمل میکنم. یه قسمتی از این وصیت رو من بخونم و عرضمو تمام بکنم. اوصی که ان لا یشهد احد جنازتی من هؤلاء الذین ظلمونی و اخذوا حقی. علی جان، ازت میخوام، وصیت میکنم بهت، هیچ یک از اون کسانی که به من ظلم کردن و حق منو گرفتن بر جنازه من حاضر نشه، توی تشییع جنازه من نباشه. فانهم عدوی و عدو رسول الله صلی الله علیه و آله، ولا تترک ان یصلی علی احد منهم ولا من اتباعه. مبادا که اجازه بدی یکی از اونها بر من نماز بخواند یا یکی از اتباع اونها. و ادفنی فی اللیل اذا هدأت العیون و نامت الابصار. منو شبانگاه در واقع به خاک بسپر، دفن کن، اون موقعی که چشم ها همه خوابیده است. حضرت صدیق لیل است، انا انزلناه فی لیلت القدر. دفنش شبانه، قبرش مخفی، همه این قرار پنهان باشه. اینها هست تا امام زمان علیه السلام بیایند انتقام این خون و ظلم رو بگیرند، تا اون روز همه چی آشکار شود. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم القلب ینقلبون.